بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی رو در فتنه بحث تقدیمات علم داشتیم، بعد از اینکه علم رو تقسیم فرمودن به علم حصولی و علم حضوری، امروز علم رو تقسیم می‌فرمایند به علم تفصیلی و علم اجمالی. ما یک اجمال داریم که پایین‌تر و کم ارزش‌تر از تفصیله، یک اجمالی داریم که بالاتر از تفصیل و ارزشمندتر از تفصیله. این اجمالی که اینجا تقسیم میکنن مراد اون اجمالیست که در حقیقت مولد تفصیله. مثلا فرض بفرمایید علم اجمالی مجتهد به همه ابواب فقه. الان اجمالا همه ابواب فقه رو میدونه، ولی وقتی شما سوال میکنید او شروع میکنه به جواب دادن و از اون قوه عالمه مجملهی که در وجودش هست یک جوابهای تفصیلی رو در میاره و به شما ارائه میده. به این میگن علم اجمالی، که اولا هم میفهمن بسیطه چون مجمل به این معناست و در حقیقت یک قوهیست، یک قدرتیست، یا به تعبیر بازهازی حالتیست که در وجود عالم هست که مولد جوابهای تفصیلیست. این اجمال بالاتر از تفصیل در جاهای مختلفی از فلسفه کار آمده. مثلا فرض بفرمایید که یک قاعده معروفیش در فلسفه به نام بسیط الحقیقت، کل الاشیاء و لیس بشیء منها. بسیط الحقیقه همه اشیاء، اما هیچ کدوم از اینها نیست. یا میگن هرچه در رتبه ما فوق وجود داره جامع جمیع کمالات مادونه، اما حدود و نواقص او را نداره. اینا در حقیقت همین اجمالیش که بالاتر از تفصیله. به عنوان مثال ساده‌ای که فلاسفه میزنن میگن دریا همه قطرات رو در بر داره، اما قطره نیست. یک قطره وقتی به دریا چکید دریا میشه، یه قطره نیست، اما دریا اون کمالات قطره رو داره. کمال قطره اینه که این مثلا به اندازه فرض بفرمایید یک توپ بسیار کوچیکی آب داره، این کمال قطره است. این کمال رو دریا داره ولی حد او رو نداره، محدودیت او رو نداره. لذا از حیث کمالات تفصیل این قطره رو نداره، مشخصات قطره بودن رو نداره، ولی در اجمال خودش تمام قوای قطره داره، در خودش جمع. به این میگیم که اون اجمال. یا وقتی میگن بسیط الحقیقت کل الاشیاء، میخوان بگن مرتبه بالاتر که نسبت به مرتبه پایینتر بساطت داره همه کمالات مرتبه مادون رو داره ولی نواقص و حدود او رو نداره. این بحث است که حالا جای دیگه از فلسفه هم بهش برخورد میکنیم، شاید سابق بر اینم مفصل ازش بحث کردیم. طبیعتا در موارد مختلفی در فلسفه اسلامی ارزش داره. این اجمال ما فوق تفصیل شاید یکی از متفردات فلسفه اسلامی باشه که بسیاری از جاها راه گشاست، یعنی این که مرتبه بالا چطور علی رغم این که مرتبه پایین نیست اما مستجمع کمالات مرتبه پایینه، این در حقیقت به این نحوه حل میشه. این اجمال در عین تفصیل اصطلاحات دیگه هم داره، مثلا میگن علم اجمالی در عین کشف تفصیلی، به نوعی شاید اشاره به همین علم اجمالی خاص داره. یا حتی وحدت در عین کثرت شاید به نوعی بعضی جاهاش به همین برگرده. ببینیم حالا بحثمون رو در بحث علم. بل علم تفصیلی اول اجمالی، علم تفصیل میشه به علم تفصیلی و اجمالی. کل اول هو العلم بالاشیاء المتعدده به صورت به صور متمایزه. اولین تفصیلی علم به اشیاء متعدده به صورت متمایز منفصلن بعضها ان بعضن، هر کدوم از دیگری منفصلن جدا جدا. الان حضرت علی اینجا که نشستید میدونید زید هست، امر هست، بک هست، خالد هست، دونه دونه رو میدونید. و ثانی اینه که ان یعلم تلکل اشیا به صورت واحده، اون اشیا دانسته بشه به صورت واحد یه جا، که لم ینفصل و بعضها ان بعض، منفصل نیستش کدوم شون هستش کدوم شون. فعضا سئلت، وقتی تو سوال میشی، ان عدت مسائل، از یه سری مسائل که احکم تها من قبل، که از قبل اون مسائل رو برای خودت محکم کردی. یعنی چی؟ یعنی از قبل اون مسائل رو استوار کردی. استوار کردی یعنی چی؟ یعنی ملکه اجتهاد در شما ایجاد شده که این ملکه شما، ملکه اجتهاد شما رو برای پاسخگویی به این سوالات استوار کرده. احکم تها من قبل، نه اینکه دونه دونه رو از قبل رفتی پرسید. شاید دونه دونه رو رفته باشی، دیده باشی، در حقیقت میشه علم تفسیری. نه، شما احکم تا ملکه اجتهاد رو که در حقیقت ملکه اجتهاد رو وقتی محکم کردی، این سوالات هم طبیعتا محکم شد. خب فاذا سئل عن عدت اشیاء فانک تجد جواب الکل حاضرا، شما جواب هر کدوم از اینا رو حاضر میبینید. لکنه اما این جواب و این در حقیقت علم شما به این سوال ها، حالتون بسیطتون، یک حالت بسیطه شهیه خلاقتون لتفاصیل. یا الله، این خلق کننده تفصیل هاست. پس اجماله، اما در حقیقت اجمالیست که مولد تفصیله. فهذا العلم الواحد البسیط بالعجوبه اجمالیون، این علم که واحده و بسیط هم هست، چون اگر که بسیط نبود مفصل میشه، مفصل شده نمید تفصیلی میشه، این اجمالی. خب حالا شما این رو میبینی حاضر جواب ها، شروع میکنی به پاسخگویی. و اذا شرعت فی تفصیل مترتبا متعاقبا، وقتی شروع کردی به تفصیل و ترتب به سوال ها دادی، سوال یک، سوال دو، سوال سه، متعاقبا پشت سر هم، فا اینکه احذرت العجبه و فی ذهنک، شما جواب ها رو در ذهنت حاضر کردی به صور متعدده. این دومی فهازه هو العلم التفصیلی، این علم تفصیلی. خلاقه، اون یه دو تا بذاری روش، اون فه غلط خلاقه تل تفاصیل. خب اینم از علم تفصیلی و علم اجمالی. اما بعدی علم فعلی و انفعالیش، تقسیم بندی دیگه ما. و بله، همه علوم ما معمولا تفصیلیش، علم اجمالی و ملکه هاییش که در حقیقت
حاضر باشه دیگه. همه اینها علم اجمالیه.
نه الان شما همین الان که داری با ما حرف میزنید اینجا همه همین جلوتونن دیگه، نه رو تفصیلی به صور جزئی،
به صور جزئی منه، به
صور کلیه، صور کلی هم نه. میدونی مثلا اگر تونستید این پیدا کنید به انسان، مفهوم انسان رو در حقیقت کلی انسان رو درک کردید، تفصیلی نسبت به انسان. اتفاقا علم تفصیلی که سهل الوصول تر از علم اجمالی، علم اجمالی ملکه است در حقیقت، چون بسیط هم میشه، اینو ملکه ایه که گفتیم ملکه مافوق و مولد تفاصیل. خب تقسیم بندی دیگه علم، تقسیم به فعلی و انفعالیست. علم فعلی علمیست که به تعبیر ایشون معلوم آفرینه، و علم انفعالی علمیست که از معلوم پدید میاد. یادمون باشه چندین و چند بار تا حالا گفتیم، بازم بگیم اشکال نداره، ما یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض، یه علم، یه عالم. عالم حضرت عالی است. علم شما در حقیقت تعلق میگیره به معلوم به ذات. معلوم به ذات این صورتیش که از درخت خارجی در ذهن شما شکل گرفت. درخت خارجی معلومه بالعرضه، درخت خارجی باعث میشه که در ذهن شما ماهیت او به وجود ذهنی موجود بشه، که گفتیم ملا صدرا قائل به این که ذهن ما موجد و ایجاد کننده و معتل وجود به این صور ذهنی هست، ذهن انسان خلاقه. خب شما در ذهن خودتون این درخت ذهنی رو می آفرینید، این میشه معلوم به ذات. علم من تعلق میگیره اولا به این معلوم به ذات، در آینه معلوم به ذات من معلوم به العرض رو که در خارجه میبینم. این چارچوبه در حقیقت علم ماست، حالا در حقیقت چارچوبه علمی است که فلسفه صدرایی تبیین میکنه. علم گاهی اوقات شما اول به صورت علم پیدا میکنید و این علم شما به صورت ما به ازای خارجی نداره. ذهن یک صورتی رو خلق میکنه و این صورتی که در ذهن شما خلق میشه باعث پیدایش معلومه به ذات در خارج میشه. ببخشید، باعث پیدایش معلومه بالعرض در خارج میشه. مثال معروفی که از اول فلسفه تا حالا مثال بزدن سقوط از بلندی است. شما میرید بالای بلندی، ما میشید پایین نگاه میکنید، تصور میکنید سقوط رو. وقتی تصور میکنید سقوط رو سرتون گیز میره، فرزن با شر از اون بالا مشرف میشید پایین. پس این تصور سقوط باعث افتادن شما میشه. این میشه علم معلوم آفرین. یا مثال دیگه که حاجی در حاشیه میزنه حالا میبینیم اینه که میگه شما در ابتدا میخواهید یه خونه ای رو بسازید، اول در ذهن خودتون خونه رو تصویر میکنید، در ذهنتون تصور کامل از شی دارید، بعد رو قالب ذهنیش میکنید به ساختن. پس علم ذهنی شما باعث پیدایش معلوم در خارج میشه. از اون طرف علم انفعالی که اکثر علوم اینجوری هم همون مکانیزمی که قبلش توضیح دادیم، یه معلوم خارجی است، اون معلوم خارجی باعث میشه که عکسش در ذهن شما بیفته. ما صبح شب اگه 5000 تا علم داشته باشیم، 4995 تاش علم انفعالی است، ما بقیه علم فعلی است. پس این در حقیقت علم انفعالی ماست. منتها در علم انفعالی درخت خارجی علت پیدایش درخت ذهنی نیست. یعنی معلومه بالعرض علت پیدایش معلومه به ذات نیست. حضرات مشایی میگفتن علت، میگفتن در حقیقت اون خارجی عکسش او باعث میشه عکس در ذهن شما بیفته. اما صدرا میگه نه، او علت نیست، او معده. وقتی شما مقابل من قرار گرفتی، من چشمم رو باز کردم، موانع برطرف شد، عکس شما از دریچه عنبیه من وارد شد، افتاد رو پرده چشم من، حالا نفس خلاق میشه و خلق میکنه مطابق آن چه در پس پرده چشم افتاده یک صورتی رو. در حقیقت ملا صدرا میگه صور جزئیه رو نفس موجدشه، معتل وجودشه، خلاقشه به اذن الله. خب حالا این در مورد انسان هم فقط نیست، حیوانات هم میجونن. حیوانات هم صور جزئیه رو که درک میکنن نفسشون این رو خلق میکنن. پس ما از حیث علم معلوم آفرین، یعنی علم فعلی، میتونیم بگیم علم سببون للمعلوم. اما از حیث علم انفعالی نمیگیم معلوم سبب علمه، معلومه بالعرض، میگیم چند سببیت داره، چون در حقیقت سبب چیست؟ نفس.
خب اگر اون موردی که فرمشون بیرون نباشه اصلا هیچی صورت هم، یعنی اصلا صورت مثل فاکنی
چی اگه نباشه؟
درختی بیرون نباشه،
درختی نباشه، شما یه وقتی جشن نگمه خب در ذهن خود تو فکر میکنه دیگه راجبش. حالا یا خیالات میکنی، اشتباه میکنی، بالاخره ممکن اشتباهاتی هم پیش بیاد. ما فعلا علمای انفعالی رو میگیم، یعنی علمایی که از باب انفعاله. اما بعضی وقتا انسان چشم بشه من خودش خیال میکنه، مثل کسی که رمان نویسه، حالا یا حتی در رمان هم نیست، در ذهن خودش صوری رو با ذهن خودش در حقیقت خیال میکنه، تخیل میکنه. قول مادرزاد رو نبودیم، نمیدونیم اون چجوری تصور ذهنی داره، آیا نشاط صبر داره یا فقط مسموعات، چون برای نمیدونم اون چیز همش که خیلی قابل بحث نیست، قابل به عبارت دیگه قابل تجربه نیست. حالا کور مادرزاد تصویرش نسبت به انسان چیست، چجوری چه تصویری نسبت به انسان داره، به حمد الله و المنه من نمیتونم بگم چجوری، چون نبودیم. این
فیده میتونیم بگیم نسبت به علم انفعالی تعمد و تفکر در علم فیده هست، ولی در انفعالی چیزی نیستن تفکر و تعمد نیست، ما وقتی نگاه کنیم به چشمان میخواد، در علم فیده یه تعمدی از ما عمده میکنم،
اونم ممکنه بگیم هست، چون نکنید شما اتفاق از معیدات صدرا اینه، ما هر چی رو که به چشممون میخوره نمیبینیم، این دلیل بر اینه که نفس خلق میکنه. شما بر همه همون پیش اومده حواست نیست، تو ماشین اجسی داری بیرون رو نگاه میکنی، عبور میکنی، من بعدش به شما بگم خب چی دیدی؟ هیچی ندیدی، عکس ها وارد ذهن شما شده ولی ندیدیش، زیرا به خاطر اینکه نفس خلق نکرده. پس نفس باید خلق کنه، باید توجه داشته باشه تا خلق کنه. بسیاری از اوقات طرف میبینه داره نگاه میکنه اما یکی میاد عبور میکنه، داره میبیندش اما حواسش نیست. تو ماشین اتفاق زیاد میفته، وقتی مثلا رادیو روشن باشه طرف ذهنش حواسش پرت میشه، شروع میکنه به مصیبتاش فکر کردن، چیزی رو بیرون نمیبینه تا مگه اینکه تنبهی بهش پیدا بکنه، توجه پیدا بکنه ببینه. یا بالاتر از این، شما حتی با توجه تمام به یک صفحه نگاه میکنی، به یه قطعش داری نگاه میکنی، بقیه قطعات رو نمیبینی، میری پشت ویترین نگاه میکنی، 5 تا 15 تا 20 تا کتاب اومده، همش عکسش داره وارد ذهن شما میشه، چون همه داره در حقیقت به شعاع نفس ذهن شما میاد، ولی اتفاقا دو تاشو میبینی چون به بقیه حواست نیست. تو این زمینه روانشناسی تو روانشناسی جدید بحث بسیار خوبی دارن در بحث یادگیری که نحوه و مکانیزم یادگیری چیست، یه ذره بحث ما متفاوته، بحث خوبی دارن. اگه کتاباشون اگر بگیرید نگاه بکنید، کتابای نکات خوبی است. چی؟
اینکه
مثال داره
تو
ذهنم
اسکینر
اومد، اسکینر اشوب
یه
نظر
شخصی
داشت. حالا فکرم اگه چیش؟ اون اسکیپی حذاک لهو قسمتون اخرا هیه انهو فعلیون او انفعالی. البته دیگه اینا ردم داره، برخی میگم گفتم روانشناسی جدید میگن نه شما میبینید، میره در ضمیر ناخودآگاهتون، لذا بعضی وقتا وقتی به فشار بیارید هی برگردید همون چیزهایی که دیدید ولی متوجه نشدید در ذهنتون هست، لذا بعدا میتونید با مرور کردن و تحت فشار شدید ذهنی یادآوری بکنید، به یادتون میاد. حالا اینا دیگه بحثای خود هست. حالا ببینید کذاک لهو قسمتون اخراهی انهو فعلیون او انفعالی ثم ان فعلیهو الفعلی العلم، یعنی علم فعلی، ما هو سبب المعلوم، در فعلی میگه سبب معلوم، بغلش میگوشیم معلومه به ذات، علم فعلی سبب معلومه به ذات، معلوم به ذات این صور ذهنیه. کما مر، حاشیه 15، کما مر مثل چی؟ فی توهم که سقوط، وقتی شما توهم سقوط میکنی حالا کونه که علا جز این آل، وقتی بر یک نخل بلندی نشستی توهم سقوط میکنی میفتی، و که صورت بیتن تخرعها و تصنعها فی الماده، یه بیتی رو در ذهن تصور میکنی بعد این صورت رو در ماده خارجی اختراع میکنی، این صورت رو در ماده خارجی صنع میکنی، پدید میاد، تختره اوها، اختراع میکنی، اختراعش میکنی، او رو در حقیقت پدید میاد. خب ول انفعالیوم نل مرسومی، حالا این پرانتز رو رهاش کنیم، ول انفعالیوم من المرسومی، انفعالی چیه؟ اون مرسومی است که مرسوم نقش بسته شده، اون صورت ذهنی رسم شده در ذهن شماست، یعنی همون معلومه به ذات، به عبارت اخرى یعنی همون صورت ذهنیه، فل عقل یعنی در ذهن، عقل یعنی ذهن، بعد ما فل اعیان حصله، بعد از این که این در اعیان در عالم خارج حصول داره، درخت در عالم حصول داره، بعد از این که در عالم خارج حصله و تحققه، حالا چی میشه؟ مرسوم فل عقل میشه، مرسوم فل ذهن میشه. پس این هم انفعالی. کأن المعلوم سببه، کأن معلوم، معلوم خارجی بالاش میشه معلوم بالعرض، یعنی درخت خارجی، درخت خارجی سبب، کأن المعلوم سببه، یعنی سبب علم انفعالی، و کأن السببیه و المسببیه متعاکسان فیه ما، کأن سببیت و مسببیت در علم فعلی و علم انفعالی چی چی هن؟ حضرت آقای رشدی عکس فعلی هن. و فعل اول و هو الفعلی نه کأنش و کأن و فعل اول و هو الفعلی یحصل ما فعل اعیان قبب، قبب یعنی بعدش به خلاف قبل، قبب ما اغله. پس در اول یعنی در فعلی یحصل و حاصل می شود در اعیان چی؟ اون اشیایی که در اعیان هستن بعد از تعقل، بعد از این که اندیشیده شدن. پس در علم فعلی اول تصور می کنیم بعد ایجاد می شه، یحصل و ما فی الاعیان اونی که در اعیان هستن حاصل می شوند قبل ما عقل، بعد از این که تعقل شدن. اما در علم انفعالی اول در عالم خارج هم بعد در ذهن پدید می آن.
این علت ایجادش کشه، اینی که شما فرمودید مثلا قبل شخص مثال می دانم که بالای ساختمون اول تصور می کنیم بعد علت، این علت نمی شه چه بسا ما بالا می دیم تصور فکر می کنیم که الان شاید بیفتیم ولی نیفتیم.
خب اون نشد، اون نشد، ما در اون فرضی داره می گیم که بشه، اون علم فعلی نیست.
علتش هم
نمیشه نه ما الان کار شما بشار ممکن است بالا درخت نره، ما الان فرض رو داریم میگیم جایی که طرف رفته بالا درخت تصور کرده و تصور باعث سقوط شده، تو این موره
چه کنی باعث علت سقوطش که خود تصور نمیشه،
خود تصور باعث میشه سرش گیج بده، سرش گیج بگیرک نکته کنی، در اینکه تصور سقوط باعث سقوط میشه. حالا این از این مثال بهتر مثال دوم میشه. شما از اول یه تصوری چه صورت بیتی رو در نظر میدید، بعد مطابق اون صورت ذهنی تو میسازید.
علت ساخت نمیشه، این فقط نقشه هست.
نه علت این جزء سببه، بالاخره جزئیات داره دیگه. نقشه اگه نبود شما مطابق چی میساختید؟ ما گفتیم علت سوری داریم، علت مادی داریم، علت فاعلی داریم و علت غایی، بالاخره علت سوریش همینه دیگه، این صورت ذهنی است که شما دارید. خب حاشیه 16 رو نگاه کنید که آقای محمودی نگه کانست استعمال و کأنه، چرا گفتیم کأن المعلوم، نگفتیم اینجا نگفتیم حتما معلوم سببه، گفتیم گویی سببشه. این به اعتبار اینه که ان المعلوم بالعرض، معلوم بالعرض این درخت خارجی، درخت خارجی معدن له، یعنی معدن للعلم الانفعالی، این معد علم انفعالیش، نه اینکه خودش علم انفعالی رو سبب و علت باشه طبق نظر مرحوم صدر المتعلهی. و سبب چیه؟ و سبب الفاعلی، سبب فاعلی در حقیقت نفسه، فسلسلت طولیه است، سبب فاعلی این در سلسله طولیه است، صورت عرضه، نفس جوهر ما فوقشه، سلسله طولی نفس که اون عرض رو خلق میکنه. و باطن ذات، سبب فاعلی باطن ذاته، باطن ذات باطن نفس انسانه، مثل چی؟ کل عقل الفعال المعلم الشدید القوا، مثلا عقل فعال چطور صور کلیه رو خلق میکنه، نفس هم صور جزئیه رو خلق میکنه. حالا برگردیم اون پرانتزی که موند، از نظر عبارتی بهتر بود چون میگفتن ول انفعالی و هول مرسومی، انفعالی همان نقش رسم شده در ذهن است که بعد از اعیان حاصل میشود. چرا گفت من المرسومی؟ میگه چون ما داریم شعرم میگیم، زمنان هم فلسفه میگیم هم شعر میبافیم، در نتیجه از نظر عبارتی برگردیم به عبارت بیت آخرمون فعلیه ما سبب المعلومی حرف روی در اینجا کسره است، لذا ول انفعالیه و المرسومو میشد اونجوری به هم نمیخورد. باید یک کار میکردیم مرسوم جر بگیره، راهش بودیم که من بذاریم تنگه ول انفعالیه من المرسوم، این انفعالی از زمره مرسومات هست، لذا میفهمن کلمه من بیانیه است، یعنی انفعالیهی که بیان باشد از مرسوم. خب ده انما لم نگل هو المرسوم، نگفتیم هو المرسوم، چرا؟ مراعاتن لروی، روی یعنی قافیه، آخرین حرف قافیه رو بهش میگن روی، قافیه اسم داره، آخرین حرف بهش میگن روی. تا انهو مکسورن فلم اسرائیل اول، که چی بود؟ که معلوم باشه ولجا، خب لذا اینجا باید بشه از نظر عبارتی چی میشه؟ این میشه ول انفعالیو من المرسومی است، ول جار مجرور خبرون، یعنی انفعالی من المرسوم است، اینجوری باید بخونیم. این از بحث این تمام، چون فردا شب میخواییم تمام بکنیم، فعلا سوال نکنه تا این مطلب رو رفت بس بگوار چیه؟
این عکس همه اینا را یه توضیح
گفتیم سببیت و مسببیت متعاکسان هم، یعنی چی؟ یعنی در علم فعلی سبب علم مسبب خارجن افتادن، در علم انفعالی برعکسه، درخت خارجی سببه، صورت ذهنی علم مسببه، عکسه. خب در بحث بعدیمون ما تا حالا از اعراض که گفتیم کم و کیف رو خوندیم، یه قرر هم این وسط به خاطر ارزش علم به علم اختصاص دادن، حالا وارد قرر بحثای بعدی میشه. بحث بعدیمون بحث نسبت اعراض نسبیه است، همه هفتای دیگه رو میگن اعراض نسبیه. اعراض نسبیه اولینشون عین و متان. در باب اعراض یه نکته رو خوب توجه کنید، چون معمولا این ناخودآگاه در ذهن آدم میاد، فلسفه اسلامی قائل به این که اعراض نهگانه معقول اولان، معقول اولا یعنی چی؟ یعنی که در عالم خارج وجود دارن، چطور زید در خارجه، سفیدی هم در خارجه، مکان هم در خارجه، جدم در خارجه، انتزاعی نیستن، یعنی اینجور نیست که معقول ثانی باشن بگیم در عالم خارج ما به ازا نداشتن بلکه منشأ انتزاع دارن، نه، اینها در عالم خارج ما به ازا دارن، لذا وجود خارجی هست. منشأ انتزاع مثل چیز امکان، الان ما در عالم خارج زید داریم، ممکن نداریم، در عالم خارج اون چیزی که وجود داره زیده، ممکن در عالم خارج هست، امکان نیست. ما در عالم خارج زید ابن عمرو داریم که انسانه، اما این انسانیت او، زیدیت او منشأ میشه برای اینکه ما یک معقول ثانی رو، یک معقول دیگری رو انتزاع بکنیم که اسمش رو میذاریم چی؟ امکان. سببیت، نمیدونم جزئیات، اینا هم معقول ثانی هست. خب به این بیان مرحوم آقای حاجی میگن بدونید اعراض نسبی نیست، وقتی میگیم نسبیند انتزاعی نیستند، انتزاعی یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج نیستند، چیزی که ما انتزاع میکنیم، مثلا جزئیات انتزاعی است. الان حضرت عالی صورت مبارکه، ده دماغ توشه، یک چشم، چیزی به اسم جزئیت در صورت شما نیست، دماغ و چشمه. من از این ترکیب و این حالاتی که وجود داره انتزاع مفهوم میکنم به اسم جزئیت، اما وقتی که لحاظ میکنیم در عالم خارج، سفیدی رخسار شما از دیدگاه فلسفه اسلامی این مثل انتزاع جزئیت نیست، نه، واقعا وجود خارجی، زماندار بودن شما که حالا میگیم تعریفش یه واقعا وجود خارجی داره، مکان واقعا وجود خارجی داره و این یکی از جاهای تلاقی و بحث بسیار شدید بین فلسفه اسلامی و فلسفه های دیگر. این تلقی به قبول شده، پذیرفته شده، بسیاری از این مقولات رو میشه راجبش حرف زد، رد کرد، قبول کرد، اما این هم مواردی است که فلسفه اسلامی طبعاً فلسفه یونان و همه فلسفه های قدیم گره قبول کرده. ولی اصلا بحث زمان، بحث مکان، اینا خیلی میشه توش بحث کنه که انتزاعی هست یا انتزاعی نیستن. این از نقاطی است که میشه گفت از نقاط آسیب پذیر فلسفه اسلامی هم است، چون خیلی هم استدلال توش نشده. حالا میبینیم اینجا که همینه، تو فلسفه اسفار هم تو اتفاقا تو کتابایی که خونده نمیشه و اصلا علل مبنا قبول میکنن میرن، اما خیلی روش حرفه. به هر حال نکته مهم و بزنگاه اینه که اینها دارای وجود هستند از دیدگاه فلسفه اسلامی. پس یک شی در عالم خارج یک جوهر داره و نه عرض، نه عرض یعنی نه وجود عرضی در عالم خارج برای او هست. همونطور که یه وجود جوهری داره، نه تا وجود عرضی میگله ریشش بنده. به خلاف جزئیت و سببیت و اینجور چیزا که اینه انتزاعیه، اینا وجود نیستن در خارج. دست من خورد تو گوش حضرت عالی، این دست من و تو گوش حضرت عالی حرکتی بود، وجوده. دست من هم وجوده، گوش حضرت عالی هم وجوده، اما سببیت دست من برای درد گوش شما این انتزاعیست. سببیت در عالم خارجی این ها انتزاعیاته، اما نه اتفاقا اعراض رو اینا میگن وجود خارجیست، لذا اعراض رو به عنوان یک سری معقول اولا بهش نگاه کنیم، چیزهایی که در عالم خارجی وجود دارن. هازا اولا. دومین نکته این که درباره مکان، مکان رو میفرمایند هیئته. به محض این گفت هیئته یعنی انتزاعی نیست، یعنی خودش وجودیست، هیئتیست که حاصل میشه از بودن شی در مکان. زمان هم یعنی هیئتی که حاصل میشه از بودن شی در زمان. ببخشید، متا عبارت است از هیئت حاصل از بودن شی در زمان. خود زمان یادمون باشه میگفتیم چیه؟ آقا سمی چیه؟ کم متصل غیر قاری. خود زمان کمه، وجود اندازه داره، میگیم کمه یعنی در عالم خارج وجود داره، اما متا عبارت هست از هیئت حاصل از نسبت شی به زمان. اینو دو سه بار تا حالا گفتیم که اشتباه نکنیم. بعدا از اون پرسیدم که متا یعنی زمان، میگیم بله. میگن خب بچه تو زمان خودتو میگید کمه. زمان عبارت است از مقدار، طبق نظر مشائین که بعدا هم پذیرفته شده، البته ملا صدرا عرضش کرده، عبارت از مقدار حرکت فلک الافلاک که به اذن الله میگرده. مقدار حرکت فلک الافلاک، فلک الافلاک که عالم ماده رو در زیر چتر خودش داره، اون میزان چرخش فلک الافلاک که الان منم میگن به عشق ذات باری تعالی میچرخه، این فلک الافلاک که میچرخه مقدار حرکتش زمان رو پدید میاره، لذا هرچه داخل اوست زماندار میشه. چرا؟ چون با اون نسبت پیدا میکنه. اما نسبت اشیاء با او اسمش میشه متا. در رابطه با متا چهار نکته رو توجه بکنیم. یک، این که این تقسیم میشه به متا، هم در زمانیات میاد و دو این که در خود زمان هم میاد. پس ماش اشیایی که زمانی هند، یعنی یک دوره ای از زمان رو طی می کنند، مثلا 10 ثانیه، 15 ثانیه تا 1 سال، اینا همه متا دارن. چیزایی هم که در لحظه پدید میان، اینها هم متا دارن. پس این دو نکته. لحظه یا چی؟ برخورد. دست شما میخوره به دیوار، این برخورد در آن پدید میاد. قبلا اشاره کردیم که آن طرف زمانه، گفتیم مثال زدیم براتون. شما در نظر بگیرید یه خطی رو، خط نه طول داره نه عمق، یه خطی رو از بغل بهش نگاه میکنید برای اینکه به ذهنتون بیاد، سیم مسی رو، یه سیم مسی رو از بغل که بهش نگاه کنید، اون طرفی رو که میبینید اون میشه نقطه. فرضاً بگیرید نه طول داره نه عرض، میشه نقطه. حالا زمان رو از بغل بهش نگاه کنید، اون که میبینید که عمق هم نداره، اون رو بهش میگیم چی؟ میگیم آن. لحظه ای که دست من به دیوار برخورد میکنه یک آنه، اونم متاست. پس متا یک در زمانی ها میاد، دو در آنیات هم میاد، چیزایی که در طرف زمان واقع میشه. نکته سه و چهار این که زمان متا هم در حرکات قطعیه میاد هم در حرکت توسطیه. اینو مفصلا چون قبلا راجع بهش گفتیم فقط اشاره بکنه. ما در زمینه اشیا دو نوع حرکت رو فلاسفه قائلن. یک این که میگن شی از اینجا که حرکت میکنه تا برسه به اون بر اتاق دو نوع حرکت داره. یک حرکت توسطیه داره که حرکت توسطیه بسیطه، جزء هم نداره. یعنی چی؟ یعنی مفهوم یا وجود کون و شی بین المبدأ و المنتها. لحظه اول صدق میکنه براش کون و شی بین المبدأ و المنتها، لحظه دهم صدق میکنه براش کون و شی بین المبدأ و المنتها. بعدم تکامل هم نداره. یعنی لحظه اول همه هویت این تحقق پیدا میکنه. نکته مهم حرکت توسطی اینه که تکامل توش نیست. لحظه اول همه هویت این حرکت تحقق پیدا میکنه، اگه وجوده همه این تحقق پیدا میکنه. چون به محض اینکه حرکت کرد کون الشیء بین المبدأ و المنتهی هست، تا لحظه آخر هم همینه، بیشتر از این هم چیزی نیست. لذا حرکت توسطیه تکامل نداره و یک دوره طولانی هم که حرکت میکنه از اول تا آخر یکیه، بسیط هم هست، جز هم نداره. اما حرکت قطعیه تکامل داره، کامل میشه. شما از اینجا که داری میری به تمت اتاق، گام اول یک دهم این حرکت رو انجام دادی، گام آخر داری 100% حرکت رو انجام میدی. یعنی دائما داری این حرکت رو تکامل میبخشی. که میگن حرکت قطعیه آمدن زمان روی مسافت و روی زمانه. در حقیقت این میزان حرکت شما یک ساعته میفته روی یک کیلومتری که راه رفتید، این بر هم چفت میشه. قطعه اول زمان رو قطعه اول مسافت، قطعه دوم رو قطعه دوم مسافت. گفتیم به تو هر دو این حرکت ها حاجی عبارت اینه که ان هر دو اینا اصالت داره. اما واقعیت اینه که شیخ الرئیس و مشانی قائلن به این که حرکت توسطیه واقعیت داره، ما چیزی مثل حرکت قطعیه نداریم. حرکت قطعیه انتزاعیست، اون چیزی که هست حرکت توسطی است که به نوعی انکار حرکته. ملا صدر قائل به این که نه، حرکت قطعیه اصالت داره، حرکت توسطیه انتزاعیست. بحثش بماند، قبلا هم راجبش بحث کردیم که جای خودش، فعلا نمیخواد بگیم. به هر حال الان عبارت حاجی که هم نمیخواد بگه هر دو اصالت داره، این هر دو وجود خارجیش، هر دو معقول اولاست، هر دو ما به ازا در عالم خارجی داره. اگر گفتیم این هر دو حرکت هست، هر دو حرکت متا دارن، این هم نکته دوم.
یعنی علم به قبلش قدم قبل نداره، ولی
حقیقت
یعنی علم داره.
علم اصلا کاری به علم نداریم اونجا، توسطیه، یعنی بودن بین مبدأ و منتها. این کون او بین المبدأ و المنتهای وجوده. این شیعی که حرکت میکنه از اینجا تا به آقای دیوار برشه، این دو این کون او بین المبدأ و المنتها رو داره. چطور رنگ سفید داره؟ وجود بین مبدأ و منتها بودن هم داره، این همین داره. تکامل نداره. یعنی اینجوریش که هر گام اول با گام آخر از این وجود فرق کنه. گام اول کون او بین المبدأ و المنتهاست، گام آخر هم کون او بین المبدأ و المنتهاست، زیادتر نشده. به خلاف حرکت قطعیه که هر گامی که برمیداره در حقیقت داره این حرکت رو بیشتر میکنه، یه گام بیشتر برمیداره، یه گام بیشتر برمیداره. حرکت قطعیه بهش میگن حرکتی که علی وجه الانطباق باشه، یعنی حالا این عبارت عربیش رو سر جاش ببینیم، نهان چیزی بگیم، یعنی حرکتیش که زمان بر مسافت منطبق میشه. ببینیم هیئتون قولرون فل اعراض نسبیه فمنها الان و متا، هیئتون که تحصل من بودن شی فل مکان، اینون این این هیئت و کون شی فل مکانی، اینون مثل هیئت و فل زمانی، فحیث قلنا هیئتون اشرنا الى انه هیئتون خاصه، وقتی گفتیم هیئت اشاره کردیم به این که این هیئت خاصه است. هیئت خاصه یعنی چی؟ یعنی و کونون خاص، یعنی وجوده، کون یعنی وجود، ولیست مجرد و نسبت شیء الی المکان، این مجرد نسبت شیء به مکان نیست، و کذا نظائره، مجرد نسبت نیست. حاشیه سر رو ببینیم، حتی یکون الامر، وقتی اگه مجرد نسبت باشه چه اتفاقی میفته؟ مجرد نسبت که باشه این اتفاق میفته، حتی یکون الان امرا اعتباریا لا یحاذی شیئون فی الخارج، تا اینکه بگیم این یه امر اعتباری است که هیچی در عالم خارج نداره، بغلش بنویسیم یعنی بشه معقول ثانی، یحاذی به محاذات او در ازای او، و کذل متا و غیر متا، فان جمیعها اکوانا خاصه، اما چنو کونی؟ کون عرضی، زمائم الموضوعات، کون عرضی یعنی زمیمه موضوعات، لکن کلو کونن به نحو خاص، هر وجودی طبیعتا نحو خاص خودشو داره، فان هیئت محاطیت امر قار به محیط قار و هی العین، این غیر از متاست، متا هیئت محاطیت یک امر غار به یک محیط غاره، محیط یعنی چیز بیرونی، محاط یعنی چیز درونی، این هیئتی که حاصل میشه از محاطیت یعنی درون بودن نسبت به یک امر بیرون، غارم هست، این درون قرارم داره، یه چیزم بیرون دورش گرفته، این میشه مکان، این غیر از هیئت محاطیت اما نسبت به امر سیاله. محاطیت شما الان احاطه به زمانید اما زمان داره بر شما میگذره، یه تونلیست که دارید در توش عبور میکنید، در حقیقت داره بر شما سیال سیالان داره به خلاف مکان، و هوبل متمد تا یعنی متا پیدا کرده به امر سیال، لا حد له، هیچ حدی هم نداره غیر حدود المشترکه المفروضه، زمان حد نداره، اندازه نداره، غیر از اندازه هایی که خودتون با هم فرض کردید و مشترک گرفتید، متمثل زماندار، متا پیدا کرده یعنی چیزی که دارای عرض متاست. خب این حد مفروض مشترک چیه؟ و هو قدر الحرکت الفلکیه، قدر حرکت فلک الافلاک الدائمه، که این حرکت هم دائما داره ادامه داره، که علتی من الله ابتداؤها و الیه انتهاؤها، از خدا شروع شده به خدا ختم شده. خب این آقا چی می توضیح میدی؟ میگه نه، وقد مر تفصیل و وقد مرت تفصیل فی الاوئیت التی فی الحواش السابق علی مسئله الحدوث، در زیر مسئله حدوث حاشیه‌ای داشتیم اونجا توضیح دادیم، مگر این متا. خب و متا چیه؟ متا هوبل هیئت الحاصله من کون شیء فی الزمان. خب کون شیء فی الزمان چهار صورت، و کون شیء فی الزمان من کونه ای فی زمان، در زمان باشه مثل بنده و حضرت عالی، یا من کونه ای فی حد من از زمان، طرف زمان، یعنی زمانی باشه یا در حد زمان آنی باشه. اشیاء وقت زمانی هستند، یعنی بیش از یک لحظه هستند. بعضی آنی هستند. آنیات مثل چی؟ لاحول آن. حد زمان چیه؟ آن، آن لحظه. اونایی که در حد زمان واقع میشن چی هن؟ رسولات، رسیدنها، چون رسیدن در یک لحظه است. ول مماسات، دو چیز که به هم مماس میشن، به هم نمیرسن، مماس به هم میشن. لحظه مماس شدن در حقیقت یک لحظه است. و غیر امامن الانیات. و از اونجایی که میخواییم بگیم متا، پس هم برای اشیاییست که در زمان واقع میشن، همونهایی که در طرف زمان واقع میشن. اونا که در طرف زمان واقع میشن هم اتفاقا متا دارن، و لذا چون متا دارن یسألو انها به متا، از اون درباره اونها هم با متا سوال میشه. میگن مثلا متا وصله، چه رسی اینجوری سوال. آنیات دیگه وجودات یک لحظه وجود پیدا میکنه و تمیز میشه. هرچی آنیات دیگه ای که در حقیقت به لحظه پدید میان و از بین میرن. نه مثلا یک لحظه جرقه ای میزنه و تمیز میشه. حالا اگه دیگه عشقه نیست اونو نگاه بکن. خب دو نمونه دیگه هم ما میتونیم درباره اینا بگیم. ثم کونه فی الزمان، فیه فی الزمان، اعم من کونه فی الزمان، یعنی من کون شی فیه فی الزمان، علا وجه الانتباق کما فی الحرکت القطعیه، او لا علا وجه الانتباق، یا بر وجه انتباق هم نباشه. مثل چی؟ کما فی الحرکت توسطیه، که اینم علا وجه الانتباق. پس اینم یه نکته. بحث بعدیمون بحث جدش، چون فردا میخواییم تمامش بکنیم، یه ذره کلیتش رو بگیم با اجازه آقای نایجی هم که اومدن، که فردا بحثمون بیشتر طول نکشه. بحث بعدی جده، عرض بعدیمون جدش. جده که تعبیر میکنه آقای هاشی چهار رو ببینیم، مستر و کل اده معناها الوجدان یافتن، و یسابق الملک و لهو، بهش لهو میگن بهش ملک هم میگن. کما عبرنا سابقا فی نظم، سابقا یادتون باشه حاجی از این با چی اسم برد؟ با لهو، عنوان لهو براش به کار برد. تو اولی که میشمرد اینا رو ازش با عنوان لهو یاد کرد. کمون و کیفون و از اون اینون له متا، له یعنی همون لهو. نکته اول توجهش بکنیم این که این ملک در اینجا با ملکیت شرعی متفاوت. ملکیت شرعی هم رو اعتباریست، اعتبارش هم اتفاقا معقول ثانی هم نیست. اینا اعتبارات اغلاییست، اعتبارات اغلایی حتی معقول ثانی هم ندارن. اعتبارات اغلایی اعتباراتی هستن که اغلا برای زندگی بهتر و برای نظم زندگیشون جعل میکنه. هیچ ربطی هم نه معقول اولا دارن نه معقول ثانی، اصلا فلسفی نیستن. ما در فلسفه به دنبال اعتبارات عقلی هستیم، اونا اعتبارات اغلایی هستن. بزر دارست مثلا ربطی بحث فلسفه نداریم. اما اعتباراتی که در اینجا ما بحث میکنیم، اگر هم لو فرزه چیزی رو گفتیم اعتبار، اعتبار عقلیش، اعتبارات عقلی معقول ثانی میشن یا اساسا میشن اعتبارات عقلی، اعتبارات نیشقولی هم تعبیر میکنن که حالا جای خودش. نیشقول، نیشقول میخوام بگن هیچ ما به ازایی در عالم خارج نداره، اعتباره توقفه. نیشقول بزن که تعبیر شد میگن اعتبارات نیشقولی، همونجور جعل اصطلاحی شده، چون اصل قول جعلیش دیگه میشه قول هم میتونه جعلی هم در جعلی میشه، اعتبار هم در اعتبار. خب جده از نظر تعریفی عبارت هست از هیئت حاصل از احاطه محیط بر محاط به نحوی که با حرکت محاط اون محیط هم حرکت میکنه. میگی هیئت حاصله از احاطه محیط بر محاط به نحوی که با حرکت محاط محیط هم منتقل میشه، با انتقال محاط محیط هم منتقل میشه. مثل چی؟ مثل تعمم. الان حضرت عالی عمامه شرطه، عمامه رو کله مبارک، هیئتی که حاصل از احاطه عمامه بر سر شما بهش میگن جده، که با انتقال کله مبارک این عمامه هم تکون میخوره این ورون برمی، به خلاف مکان. در حقیقت فرق جده با مکان تو همه، مکان عبارت است از هیئت حاصله از احاطه فلک الافلاک بر ما. حالا فلک الافلاک اگر به نحو سیلانش رو گرفتید میشد زمان، اگر به نحو درون ماده بودنش رو گرفتید میشد مکان. اما اون اگر ما این ورون برمی رفتید فلک الافلاک تکون نمیخورد. اما این هیئت حاصله از احاطه محیطی که با حرکت شما او هم حرکت میکنه بریم میگیم جده. ببینیم
مکان جزئی
میشه؟ حالا مکان جزئی نداریم، نه اونم جزئیه، جزئی معنی دست و قلا کشیدین که نیست، که برای کل افراد هم جزئی. و منها الجده هیئت تحصل لعجل ما یحیط به شیء جده. از این فیکونو تا آخر یه پرانتزه بعدن آخر بحث میگیم. هیئتی که حاصل است به خاطر احاطه به شیء جده است، اما نه هر احاطه‌ای، احاطه‌ای که حال کون تلکل هیئه به نقلهی ای به نقل المحیط لنقلهی ای لنقل شی مقیده. این عبارت رو باید توضیح بدیم بفهمید، این عبارت بدیه. مقیدتون این به نقلهی متعلق به مقیده، یعنی هیئت حاصل از مایوهیت. مایوهیت ما رو مشتری میگیریم فعلا، یعنی احاطه. مایوهیت رو هم یعنی الهاطه، ما مشتری. هیئت حاصل از احاطه به شی، کدوم احاطه؟ حالکونی، در حالی که این احاطه این صفت دارد که مقید است. مقید به چیه؟ مقید به نقله، مقید به این صفته که با نقل به مقید به این چه محیط نقل پیدا میکنه، نه نقلهی با نقل محاط. یعنی کله مبارک میشه چی؟ محاط. عمامه ای که رو کله است محیط. هیئت حاصله از احاطه عمامه به کله در که مقید به این که با نقل کله عمامه که محیط باشه اونم چی میشه؟ اونم در انتقال پیدا میکنه.
عمامه مقید میشه به شخص،
عمامه ایش مقید شخص نمیشه، مقید صفت برای احاطه است. احاطه این صفت را دارد. کدوم احاطه را بهش میگیم جده؟ اون احاطه ای که با نقل محاط محیط هم تکون بخور، نه هر احاطه ای. اگر احاطه ای داشتید که با نقل محاط محیط تکون نمیخور، این احاطه جده نیست. اون احاطه ای جده است، یعنی هیئت حاصل از اون احاطه ای جده است که با نقل محاط محیط هم تکون بخوره. عبارت بدیه، باید معلوم بشه. دوباره هیئتی که حاصل میشه از چی؟ از مایوهیت، از احاطه. کدوم احاطه؟ احاطه بشه. پس یه محیطی داریم که احاطه پیدا کرده به محاط، عمامه ای احاطه پیدا کرده به کله، اما نه هر احاطه ای. حال کون تلکل هیئت، این هیئت باید یه همچین حالی داشته باشه که مقید باشه به چی؟ به این صفت که به نقل المحیط لنقلهی یعنی محیط نقل پیدا میکنه به سبب له لام سببیت به سبب نقل شی محاط. خب این ما یوهیت یکی ممکنه اینجا اشکار کنه بگه آقا هیئت حاصل از احاطه جدر، نه هیئت حاصل از محیط. چرا گفتی ما یوهیت؟ میگه یکی این که بگیم اضافتا تحصل به ایه مناسبه، یکی هم ما رو مشتری بگیریم. لذا میگن فیکون اضافت الهیه، همون خطی که جامعه، فیکون اضافت الهیه لعدلا مناسبه. یعنی به جایی که بگیم در حقیقت هیئت الاحاطه، نسبتش دادیم به محیط، گفتیم هیئت المحیط. اگر هم اشعال بکنید میگیم ولی افتر کون ما مشتریه، اگر هم بخواید بهتر بگیم ما رو مشتری بگیم. هاشی هفته میبینیم چرا این مطلب رو تو پرانتز رو گفتیم. میگن این نما قول نازالک به خاطر اینکه جده هیئت الاحاطه هست نه هیئت محیط، لعن الجده هیئت الاحاطه لا هیئت المحیط. جده قمیس نیست، قمیس محیط پیرن امامه، جده تقمصه. فکر نکنید پیرن جده است، نه هیئت حاصل از احاطه پیراهن بر شما جده است. حالا توضیح میدن کما یقال الجدتو نسبت و شی، متن داریم میخونیم کما یقال جده نسبت و شی الا ما یحیطو بشه. یحیط ضمیر اسم رو به ما موصوله، بهی به شی میخوره. جده نسبت شی است با آنچه که آن چیز احاطه دارد به شی، یعنی نسبت کله مبارک و عمامه. اما نه هر نسبتی، به حیث ینتقل اون شی به انتقاله، ضمیر ینتقلو میخوره به در حقیقت شی، نه به ینتقلو بزنیم به ما موصوله، به حیث ینتقلو المحیط به انتقال شی به انتقال هی، یعنی محاط بده ما اونو آقای به حیث ینتقلو المحیط به انتقال شی و به حاضای افتر قان العین، به همین فعلی به حیث این تیکه آخری از عین جدا میشه. چرا؟ اذلا ینتقل المحیط در عین به انتقال المحاط هناکه، هناکه در بحث عین، در بحث عین محیط از محاط، وقتی محاط حرکت میکنه محیط سر جا خودش باقی است، حرکت نمیکنه. نکته آخر یه خط ای حاتم با یه حاته تامه مش کفن لا رزقکم الا بالزودیا، یا به قول عربا لا سمح الله. کفن احاطه تام داره کامله، یه وقتم احاطه ناقصه مثل عمامه، عمامه احاطهش ناقصه، بالای سر رو گرفته کامل صورت رو نگرفته. ول احاطه تو عمومن تام نه غیر تامه، لذا شامل تمام و تنقل هم میشه. تنقل یعنی چه های احسانی؟ یعنی نعل به پا بردارن، یعنی نعل این بردارن کفش پوشیدن، مثل تقمص و تجلبب. تقمص یعنی پیرن پوشیدن که اینا کامله، تنه تجلبب هم یعنی این که پیرنی که جلباب بشه یا چادر یا چیزی که کامله، که تقمص و تجلب تجلبب اینا کامله، اما تعمم و تنقل ناقصه. تا انشاءالله فردا بحث وضع رو ببینیم وضع چیه.